ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. شمار قربانیان زلزله در ترکیه و سوریه به بیش از 11500 کشته رسیده است. علی خامنه‌ای اعتراضات را بار دیگر به دشمن نسبت داد. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در سفری از پیش اعلام نشده وارد لندن شد. سلام و وقت بخیر، مهدی طاهباز هستم همراه شما با یک بخش 15 دقیقه‌ای. بر اساس آمار جدیدی که در دو کشور ترکیه و سوریه اعلام شده، شمار قربانیان زلزله در این دو کشور به بیش از 11500 کشته و بیش از 50000 زخمی رسیده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز چهارشنبه در جریان بازدید از مناطق زلزله زده در جنوب این کشور، شمار قربانیان را 8574 کشته و بیش از 49000 زخمی اعلام کرد. او گفت دولتش اجازه نخواهد داد هیچ شهر وندی بی سرپناه بماند،
زیرا بیز vatandaşlarımızın endişe etmeyin. Vatandaşlarımızın bizler asla sokakta kalmasına müsaade.
در سوریه نیز حکومت بشار اسد شمار کشته ها در مناطق تحت کنترل خود را حدود 1300 نفر اعلام کرده و به گفته نهادهای امدادی و حقوق بشری در سایر مناطق سوریه نیز بیش از این تعداد کشته شدند. میزان تخریب ها در هر دو کشور نیز گسترده گزارش شده. دو زلزله قوی بامداد و ظهر دوشنبه مناطقی از ترکیه و سوریه را به لرزه درآورد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر از اعتراضات با نام تاکتیک دشمن یاد کرد. او روز چهارشنبه در دیدار با شماری از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش طرح موضوعاتی مانند اعتراض علیه تبلیغ علیه زنان و اقلیت‌های مذهبی را به دشمن نسبت داد. رهبر جمهوری اسلامی همچنین بدون اشاره به فردی خاص از اینکه کسانی به گفته او انقلابی نمی‌مانند انتقاد کرد.
یکی از چیزهای مهمی که بنده همیشه روش تکیه میکنم انقلابی موندنه. بعضی ها انقلابی هند ولی از انقلابی نمیمونند، انقلابی میشند ولی انقلابی نمیمونند.
در سالهای اخیر به ویژه در جریان اعتراضات سراسری، شماری از مقامهای پیشین جمهوری اسلامی نیز از حاکمیت فعلی علی خامنه‌ای انتقاد کرده و به حمایت از اعتراضات پرداختند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز چهارشنبه در سفری از پیش اعلام نشده وارد لندن شد و مورد استقبال ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا قرار گرفت. زلنسکی از کمک‌های بریتانیا به کشورش در جریان تهاجم نظامی روسیه قدردانی کرد و در کانال تلگرام خود نوشت: امروز به لندن آمدم تا شخصا از مردم بریتانیا تشکر کنم. نخست وزیر بریتانیا نیز با تمجید از دوستی ناگسستنی دو کشور گفت: لندن در صدد آموزش نیروهای اوکراینی به ویژه خلبان‌های آن کشور است تا بتوانند در آینده با جنگنده‌های پیشرفته ناتو پرواز کنند. آقای زلنسکی قرار است علاوه بر گفتگوهایش با ریشی سوناک، عصر چهارشنبه با چارلز سوم پادشاه بریتانیا نیز دیدار کند. به گزارش رویترز روز پنجشنبه احتمالاً راهی بروکسل خواهد شد تا با مقام‌های اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو داشته باشد. کانون وکلای کرمان بدون اشاره به جزئیات روز چهارشنبه از درگذشت مریم آروین وکیل دادگستری که دو ماه پیش از زندان آزاد شد خبر داده است. روابط عمومی کانون وکلای کرمان و همچنین وبسایت خبری وکلا پرس اشاره‌ای به علت مرگ این وکیل جوان نکردند. خانم آروین اوایل آذر ماه در جریان اعتراضات سراسری بازداشت و پس از سه هفته به قید کفالت آزاد شد. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادند. در ماه‌های اخیر جان باختن چند تن دیگر از بازداشت شدگان اندکی پس از آزادی از زندان خبرساز شده است. و به گفته رئیس آتشنشانی مشهد، برخورد بیل مکانیکی با لوله گاز باعث انفجار در میدان تبرسی این شهر شد و به زخمی شدن 4 تن و همچنین تخریب چندین مغازه منجر شد. مجید فرهادی مدیر عامل آتشنشانی مشهد روز چهارشنبه به ایرنا گفت بر اثر این انفجار 4 باب مغازه تخریب شدند، شیشه های شماری از واحدهای تجاری در اطراف میدان شکستند و چند خودرو نیز آسیب دید. او گفته علت حادثه و میزان خسارات در دست بررسی است و سرانجام در پی انتشار تصاویر یک مرد کفن پوش که روز چهارشنبه در میدان انقلاب تهران با اعتراض به شرایط موجود تهدید به خودکشی می‌کرد، نیروی انتظامی از بازداشت او خبر داده. بر اساس ویدیوها این مرد بر روی سقف یک خودرو ایستاده بود و با بلندگویی در دست نسبت به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور اعتراض می‌کرد. اما ابوالفضل قدیانی از منتقدان برجسته جمهوری اسلامی که سالها در زندان بود، بیانیه اخیر میرحسین موسوی را نقطه عطفی در جنبش دموکراسی خواهی ایران توصیف کرده و نوشته که نخست وزیر پیشین جمهوری اسلامی شجاعانه عبور کامل خود را از نظام جمهوری اسلامی اعلام کرده است. در این رابطه بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
ابوالفضل قدیانی چهره برجسته مخالف رهبر جمهوری اسلامی از جریان سیاسی اصلاح طلب خواست با پیروی از میرحسین موسوی عبور خود را از جمهوری اسلامی اعلام کنند. میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز از سال 89 به همراه همسرش زهرا رهنورد در حصر خانگی است. او 15 بهمن در بیانیه‌ای خواهان برگزاری رفراندوم و تغییر قانون اساسی و ایجاد مجلس مؤسسان و استقرار نظامی با اراده مردم و موازین انسانی شده بود. ابوالفضل قدیانی بیانیه اخیر میرحسین موسوی را نقطه عطفی در جنبش دموکراسی خواهی ایران توصیف کرده. دامون گلریز تحریگر سیاسی در لاهه:
بیانیه آقای موسوی به نام برای نجات ایران فصل جدیدی رو از تلاش‌های ایشون به عنوان یک اپوزیسیون خامنه‌ای از دورانی که در حصر هستن رقم زده، بسیار مهمه و ریلگذار اون به نظر من پیام 9 مهر ایشون بود، که پیامی که در اون از نیروهای مسلح حکومت خواسته شد که در سمت حقیقت، در سمت ملت بایستن و نه در سمت خامنه‌ای و حکومت جمهوری اسلامی. این بیانیه از این جهت مهمه، عملاً نه فقط به براندازی بلکه به فضای بعد از براندازی هم نگاه میکنه.
ابوالفضل قدیانی چهره برجسته مخالف جمهوری اسلامی در بخش دیگری از بیانیه خود با اشاره به اینکه نظام جمهوری اسلامی به دلیل پایگاه نداشتن در میان ملت محکوم به فروپاشی است نوشته، این نظام به ریاست علی خامنه‌ای و به تعبیر او خودکامه قدرت پرست ایران باید فرو بپاشد، در غیر این صورت کشور نابود خواهد شد. به گفته او بخش مهمی از کشور توسط این نظام و ولی فقیهش از بین رفته و مابقی آن هم نابود خواهد شد. جمشید برزگر تحلیلگر سیاسی:
به هر حال برای کسی که تا همین اواخر در واقع در بیانیه‌های خودش از روح الله خمینی به عنوان جان بیدار یاد می‌کرد یا خواهان بازگشت به دوران به گفته او طلایی دهه 60 زمان رهبری خمینی بود و به هر حال یک فرد کاملا وفادار به مبانی جمهوری اسلامی بود، بیانیه اخیر آقای موسوی رو باید کاملا به معنای عبور از جمهوری اسلامی دونست. می‌دونیم که آقای قدیانی البته سال‌هاست که مسیر خودش رو از اون بدنه معروف به جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی جدا کرده بود. او در همه سال‌های گذشته یکی از صریح‌ترین منتقدان و مخالفان علی خامنه‌ای بوده و بارها او رو به عنوان دیکتاتور و مستبد مورد انتقاد قرار داده بود.
با وجود اینکه آقای قدیانی از جریان اصلاح طلب می‌خواهد همانند میرحسین موسوی از نظام جمهوری اسلامی عبور کنند، اما محمد خاتمی روز یک شنبه 16 بهمن با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت سالگرد انقلاب بهمن 1357 با اشاره به اینکه هیچ نشانی از تمایل حاکمیت به اصلاح و پرهیز از اشتباهات گذشته و حال مشاهده نمی‌شود، اما با وجود این براندازی جمهوری اسلامی را رد کرده و مدعی شده که انجام اصلاحات در جمهوری اسلامی منوط به تغییر و اصلاح قانون اساسی نیست، بلکه به گفته او با بازگشت به روح و نص همین قانون اساسی میسر است. جمشید برزگر تحلیلگر سیاسی در لندن:
به نظر می‌رسه که با بیانیه‌ی میرحسین موسوی شکافی که در بین بدنه اصلاح طلبان و رهبران اون البته وجود داشت و بعد از اعتراضات سال 88 و حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد عیان شده بود، بار دیگه به عمیق‌ترین شکلی خودش رو نشون داد. به ویژه اینکه بعد از بیانیه میرحسین موسوی، محمد خاتمی به عنوان در واقع رهبر اون طیف وابسته به حکومت و وفادار به جمهوری اسلامی جناح اصلاح طلب بیانیه رو منتشر کرد و درست برعکس میرحسین موسوی بر وفاداری خودش به قانون اساسی جمهوری اسلامی تاکید کرد.
یک روز بعد از بیانیه موسوی، 7 زندانی سیاسی و مدنی سرشناس ایران از جمله مصطفی تاج‌زاده، مهدی محمودیان، سعید مدنی و فائزه هاشمی در بیانیه مشترک از برنامه 3 مرحله میرحسین موسوی حمایت کردند و آن را ابتکار ملی و دموکراتیک خواندند. محمد جواد اکبر، این تحلیلگر سیاسی در پاریس.
زندانیان سیاسی، جریان‌های مختلف فکری که در داخل و خارج کشور دارن فعالیت می‌کنن، هزینه میدن. اینا کسانی هستن که مایه و سرمایه ساختن این توافق محسوب میشن. برای همین تأکید زندانیان سیاسی بر حمایت از یک ایده مشخص کاری رو به جلوست، بسیار کمک میکنه در ساختن اون توافق و در معماری مسیری که ما پیش رو داریم.
روز دوشنبه هم جمعی از فعالان سیاسی ملی مذهبی که در بین آنها نام علیرضا رجایی، حسن یوسفی اشکوری و هاشم آقاجری دیده می شود، با اعلام حمایت کامل از پیشنهادهای میرحسین موسوی گفتند که ما همراهی خود را با رفتن به سمت تغییرات کلیدی برای عبور از نظام فروبسته کنونی از رهگذر همه پرسی تغییر ساختاری و بنیادی ابراز می کنیم.
گزارش وحید فروستاد رو شنیدید درباره بیانیه اخیر میرحسین موسوی. اما جمعی از نمایندگان پارلمان آلمان از احزاب مختلف سیاسی در اعتراض به سرکوب معترضان در ایران مقابل سفارت جمهوری اسلامی در برلین تجمع کردند و خواستار آزادی معترضان بازداشت شده در ایران شدند. گزارشی بشنویم در این رابطه از اردشیر طیبی.
روز سه‌شنبه 18 بهمن حدود 30 نفر از نمایندگان پارلمان آلمان که برخی از آنها کفالت سیاسی معترضان ایرانی را نیز بر عهده دارند، مقابل سفارت جمهوری اسلامی در برلین جمع شدند و بار دیگر خواسته خود مبنی بر آزادی زندانیان اعتراضات در ایران را تکرار کردند. این تجمع در حالی برگزار می‌شود که مقام‌های جمهوری اسلامی اخیراً از امکان عفو مشروط تعدادی از بازداشت شدگان خبر دادند. اما به گزارش رسانه‌های آلمانی، شرکت کنندگان در این تجمع گفتند که امید چندانی به عفو اعلام شده از سوی حکومت ایران ندارند. پیشتر نیز برخی از وکلا و فعالان حقوق بشر ایرانی نسبت به ادعای جمهوری اسلامی درباره عفو بازداشت شدگان ابراز تردید کردند. در تصاویری که رسانه‌های آلمانی از این تجمع منتشر کرده اند می توان دید که برخی از نمایندگان پارلمان آلمان پلاکارد‌هایی با درخواست توقف اعدام معترضان ایرانی در دست دارند. همچنین تصاویری از معترضان بازداشت شده در ایران نیز در این تجمع به چشم می‌خورد. یوهانس آلت از حزب سوسیال دموکرات آلمان و یکی از شرکت کنندگان در این تجمع به رسانه‌ها گفت که نمایندگان حاضر در این تجمع در تلاشند صدای مردمی باشند که برای دموکراسی در ایران تظاهرات می‌کنند و برای آن در معرض انتقام جویی حکومت قرار دارند.
We all think these demonstrators, these people that are sitting on death row need our support and this is why we're here today and we send a strong message out in the world.
آقای آلت که کفالت سیاسی معترضان بازداشت شده در ایران را نیز بر عهده دارد گفت که ما همگی معتقدیم که این تظاهر کنندگان و کسانی که در صف اعدام قرار دارند نیازمند حمایت ما هستند و به همین دلیل اینجا هستیم تا پیامی محکم را به جهان مخابره کنیم.
All death sentences have to be removed and the demonstrators have to get a guarantee for a fair trial.
وی همچنین خواستار لغو حکم اعدام و برقراری دادگاه‌های عادلانه در ایران شد. ابتکار بر عهده گرفتن کفالت سیاسی معترضان بازداشت شده در ایران پس از آن آغاز شد که حکومت ایران شماری از بازداشت شدگان را به اتهام محاربه و فساد فی‌الارض به اعدام محکوم کرد. در ماه‌های اخیر 4 معترض در ایران اعدام شدند و همچنان 10 نفر دیگر نیز در معرض صدور و یا اجرای حکم اعدام قرار دارند. حزب سوسیال دموکرات آلمان که بزرگترین حزب پارلمان این کشور است، با ارائه پیشنهادی خواستار انحلال گروه دوستی پارلمانی ایران و آلمان شده است. همچنین پیشتر اعضای پارلمان آلمان در نشستی با حمایت علنی از معترضان در ایران خواستار افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی از جمله قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی شدند.
از تلفن همراه هوشمند استفاده می‌کنید؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
می‌خواید مطالب و تصاویر خودتون رو از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید: info@radiofarda.com.
خب به پایان این بخش از برنامه‌های رادیو فردا می‌رسیم. حدود 45 دقیقه دیگه رأس ساعت 18 به وقت ایران مجددا با شما خواهم بود.